جشن هنر سال 1356 از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان مسلمان از جشن‌های پیشین فراتر رفته بود. به همین خاطر موضوع را با شاه در میان گذاشتم. به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می‌شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی‌بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.
نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
ایران ایران مردش قبالیه
امروز در این سرزمین هر دستی که گلی افشاند و گلابی پاشید دست مهری است در گوشه گوشه انقلاب جاوید ما.
رادیو انقلاب
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب 14 قسمت تنظیم رادیویی رمان زنده باد مرگ اثر زنده‌یار ناصر ایرانی از انتشارات سروش را برای شما عزیزان بازخوانی میکنیم. شب گذشته شنیدید که جلسه در خانه دکتر پارسا تشکیل شد و تعدادی از آقایان سیاسی کار در آن حضور پیدا کرده بودند. محمد زمانی و دوستش احمد علیپور شاعر هم در جلسه حاضر شدند. آنها در حال بحث درباره فرار شاه بودند و اینکه بعد از آن وظیفه آنها چیست. مهندس براتی از اینکه مردم و اعضای آن جلسه خوشحالی می‌کردند ناراحت بود و می‌گفت شاه فقط یک مهره بود و در حالی که کل سیستم شاهنشاهی سر جایش باقی مانده و هنوز صعود نکرده، ما نباید به خاطر فرار یک مهره خوشحال باشیم. این حرف به شدت به احمد علیپور برخورد و گفت چرا نباید خوشحال باشی؟ در حالی که سالها بود انتظار چنین لحظه‌ای رو می‌کشیدیم. اکنون به ادامه این ماجرا در 14 قسمت رمان توجه بفرمایید. مهندس وراتی وقتی کمی آب نوشید و سینه اش صاف شد، رو به احمد علیپور گفت: آقای علیپور، ما وظیفه داریم که خونسردی خودمون رو حفظ کنیم و به مردم توضیح بدیم که احمد علیپور به مهندس وراتی مهلت نداد که حرفش رو تمام کند. او دچار هیجان فزاینده‌ای شده بود که همه آداب معاشرت را که معمولاً سخت پایبندش بود از یاد برده بود. فریاد زد: آقای مهندس براتی، شما خیال میکنید مردم نمیفهمند چه کردن و چه باید بکنن؟ محتاج توضیح و تعلیم ما هستند؟ چرا ما خیال میکنیم معلم مردمیم؟ مهندس براتی از اینکه احمد علیپور مهلت حرف زدن به او نمیداد سخت برافروخته شده بود. هی انگوش سبابه‌اش را به طرف احمد علیپور تکان تکان میداد و داد میزد: توده‌ها، توده‌ها، که او را ساکت کند. ولی احمد علیپور دست بردار نبود. چرا از خودمون نمیپرسیم کجا شاگردی کردیم و علم آموختیم که حالا معلم توده ها شدیم؟ دکتر پارسا وقتی دید احمد و مهندس براتی عصبانی شدند و هر دو داد میزنند، خودش را وسط معرکه انداخت که پادرمیانی کند. با دست راست زانوی مهندس براتی را گرفت و در حالی که با حرکت دست چپ سعی میکرد احمد علیپور را ساکت کند گفت: رفقا، این که بحث نشد، اجازه بدید یکی یکی صحبت کنید. مهندس براتی بالاخره خسته شد، عقب نشست و به پشتی مبل تکیه داد. صورت عبوسش تفت‌تر از هنزل بود. احمد علیپور دنباله حرفش را گرفت: چند روز پیش که پیکر یه شهید منو به جنوب شهر کشوند، واقعیتی رو کشف کردم که نمیدونین چقدر سخت و شرم‌آور بود. دیدم اینجا اصلا دنیای غریبیه، دنیایی که من هیچی از آدماش نمیدونم، نه از احساساتشون، نه از طرز فکرشون، نه از رابطه‌های انسانیشون، نه از زندگیشون، نه از مرگشون، نه از عزاداریشون. حتی باور کنی ذره اقرار نمی‌کنم. دیدم اون چشما و صورتایی که دارم می‌بینم برام کاملا ناشناختن. از خودم پرسیدم: تو از جامعه خودت چی می‌دونی؟ و اصلا چه می‌دونی که این بالا در جمع کوچیک رفیقات می‌شینی و مقام نمایندگی و سخنگویی کارگرا و محروم‌ها رو به خودت می‌بخشی؟ چه حقی داری به مردم امر میکنی که اینو بخواه اونو نخواه؟ دکتر پارسا پرید وسط حرف احمد علیپور: آقای علیپور، اگه منظورت همه ای ماست که باید بگم خیر، ما این کارو نمیکنیم. احمد محکمتر جواب داد: میکنیم. با این تحلیلای پیش ساخته ای که بدون توجه به واقعیت های زندگی دور و برمون از وضعیت انقلابی جامعه ارائه میدیم، این کارو میکنیم. دکتر پارسا عمیقا رنجید و سخت عصبانی شد: چرا پیش ساخته آقای علیپور؟ دیدگاه های ما بر اساس تجزیه و تحلیل عینی واقعیت های عینی شکل گرفته. با عصبانیت دکتر پارسا همه ساکت شدند و به فکر فرو رفتند. احمد علیپور هم لیوانی آب نوشید تا گلوی تازه کند. پس از دقایقی احمد علیپور طاقت نیاورد ساکت بنشیند. رو به جمع گفت: از شما معذرت میخوام آقای دکتر پارسا، از بقیه هم معذرت میخوام. نباید فعل جمع به کار میبردم. تصدیق میکنم که شماها رو جز البته آقای محمد زمانی اونقدر نمیشناختم که قادر باشم درست و عادلانه قضاوت کنم. کمی دیگر آب نوشید و ادامه داد. من باید فقط از خودم حرف میزدم. چون خودم رو خوب میشناسم و میدونم چند مرد حلاجم. خوب میدونم که الگوهای فکریم وارداتیه. زبانی که به کار میبرم وارداتیه. همه چیزم وارداتیه. بنابراین تعجبی نداره اگه سازی که میزنم به عنوان یه روشنفکر با سازی که این ملت میزنه هیچ نوع هماهنگی و صنفیتی نداشته باشه. محمد زمانی که تا این لحظه ساکت نشسته بود آب دهانش را قورت داد و گفت: احمد، تو داری در حق خودت بی‌انصافی میکنی. تو در زمینه جامعه شناسی یکی از باسوادترین آدمایی هستی که من میشناسم. احمد دستایش را رو به محمد زمانی باز کرد و گفت: ببین محمد جان، من دارم سعی میکنم این واقعیت رو بگم که زندگی اجتماعی و انقلابی هر ملتی و از جمله ملت ما اونقدر غمی و اونقدر پیچیده و اونقدر متحوله که اگه ما هر شب خودمون رو نقد نکنیم، در واقع خودمون رو محروم میکنیم از درک وسعت حرکت مردم. یعنی محکوم میکنیم خودمون رو به جهالت. محمد زمانی حرف احمد علیپور را تصدیق کرد. دیگران هم جز مهندس براتی که هنوز عبوس بود و احمد را چپ چپ نگاه می کرد، حرف احمد را تصدیق کردند. احمد ادامه داد: خب، ولی من باور کنید اگه همه این کتابایی را که خوندم روی هم بذارم، چیزی میشه جز حد اکثر یک کتاب معلومات عمومی. حرف من اینه که من نمیتونم با استفاده از این کتاب معلومات عمومی جنگل را کشف کنم. نمیتونم جنگل شناس و جنگل رو بشم. حتی میگم کتاب معلومات عمومی که هیچ. حتی جامعه ترین و امروزی ترین دانش جنگل شناسی هم ذره‌ای به دردم نمیخوره اگه با همه وجود و با همه عشق پا به جنگل نذارم و با واقعیت‌های خاص اون تماس هر روزه و هر ساعته برقرار نکنم. محمد زمانی و بقیه افراد جز مهندس براتی دوباره سر تکان دادند. محمد تشویق شد که ادامه دهد: آره دوستان، و درست همینجاست که لنگ میزنم. دنیای من بی تعارف محدود بوده و تو محبته بسیار کوچیکی از حاشیه این جنگل عظیم تو محفل گرم هم فکرها و دوستان و روشن فکرها بودم. هیچ وقت به دل این جنگل نزدم مگه به عنوان یه توریست. در نتیجه حتی بی خبر بودم از عظمت و قدرت‌های این جنگل. و این ادامه داشت تا امروز که خود جنگل به حرکت در اومده و ثروت‌های نهفته‌شو آشکار کرد. درد من فقط این نیست که حاشیه نشین بی خبر یا کم خبر این جنگل عظیم بودم. درد من اینه که بدبختانه به نوعی تکبر انقلابی هم دچار بودم و حق طبیعی خودم می دونستم که باید درباره حرکت‌های انقلاب مردم نظریه هم بدم. دکتر پارسا بازجویانه پرسید: چطور آقای علیپور؟ منظورتون چیه؟ منظور خاصی ندارم. همین که خیال میکنم میتونم با تشکیل جمعیتی سیاسی سکاندار انقلاب بشم. منظورم همینه. دکتر پارسا خشمگینانه گفت: انتقال تئوری انقلابی به مردم وظیفه انقلابی ماست. بله، منتها ما این وظیفه رو طوری انجام میدیم، البته بدون اون که به روی مبارکمون بیاریم که بلند پروازی های بزرگ منشانه خودمون رو هم راضی کرده باشیم. دکتر پارسا در حالی که صدایش از شدت خشم می‌لرزید پرخاش کرد: پس به این ترتیب همه ما از نظر جنابالی آدم های خودپرست متکبر مقام دوست متظاهری هستیم که هیچ خلوص و صمیمیتی تو کارمون نیست، بله؟ احمد گفت: نه، من اینو نگفتم دکتر و چنین اعتقادی هم ندارم. برعکس، معتقدم که شماها صادق و صمیمی هستید، منتها حرف من اینه که ماها رویایی فکر میکنیم. جان رو نه اونطور که هست، بلکه اونطور که میپنداریم، یعنی وارونه نگاه میکنیم. شما رو نمیگم آقای دکتر پارسا، منظورم کل جریان روشنفکریه. ما توی این جهان دور از واقعیت خودمون فکر میکنیم قهرمانهایی هستیم که تقدیر اونا رو برگزیده تا در قله شکوه و افتخار مردم رو به آگاهی برسونن. البته شاید گاهی ادعا کنیم که خدمتگزار مردمیم، ولی اینو به زبون نمیاریم. من از هیچ روشنفکری نشنیدم که این عبارت رو به زبون بیاره. ما همیشه جای خودمونو روی شونه‌های مردم میدونیم. تا احمد علیپور اینا رو گفت، مهندس براتی ناگهان از جا پرید و برافروخته و عصبانی در حالی که انگشت سبابش رو به طرف احمد علیپور تکان تکان میداد فریاد زد: شما دارین به همه ما توهین میکنین آقای علیپور. شما دارین تهمت‌هایی رو که لایق خودتونه به کسانی میزنین که یک عمر بله یک عمر در راه آزادی طبقه کارگر صادقانه مبارزه کردند. مهندس براتی از جایش بلند شد و ادامه داد: من دیگه نمیتونم اینجا بشینم آقایون. نمیتونم به تهمت‌های این آقا گوش بدم که اصلاً نمی‌شناسمش. و راه افتاد. اما محمد زمانی از جا بلند شد او را راضی کند که نرود. دکتر پارسا هم به شدت عصبانی شده بود. دکتر پارسا آرام به احمد علیپور گفت: مهندس براتی راست میگه، این حرفای شما توهین به همه ماست. مهندس یحیوی تصدیق کنان سر تکان داد. فقط علی جوادی بود که از حرفای احمد علیپور خوشش آمده بود. محمد زمانی هم که جای خود داشت. فرهاد عمادی با دقت و به نظر میرسید با نگاهی سبک سنگین کننده بحثها را دنبال میکرد. محمد زمانی که مهندس براتی رو راضی کرده بود برگردد، دوباره نشسته بود روی مبل و در باطلاق اندوه فرو رفته بود. مهندس براتی وقتی نشست با صدای بلند گفت: هر که نمیخواد تو این جمعیت عضو باشه، به جای کوشش برای انحلالش بهتر استعفا بده و بره به کارش. احمد علیپور با عصبانیت جواب داد: بله، من مایل نیستم عضو چنین جمعیتی باشم. و بلند شد که جلسه را ترک کند. محمد زمانی هیچ عکس العملی نشان نداد، اما دکتر خسروی و علی جوادی جلوی او را گرفتند و خواهش کردند که بنشیند. جلسه بعد از این ماجرا با حرفای معمولی و آرام ادامه پیدا کرد. چند روز بعد محمد زمانی نزدیک غروب همراه فرهاد عمادی به سراغ احمد علیپور آمد. افسرده تر از همیشه بود. آنقدر خسته به نظر می آمد که می شد فهمید خودش را به زور سر پا نگه داشته. چشمایش دودو می زد. صدایش به قدری ضعیف بود که انگار از ته چاه بیرون می آمد. وقتی با احمد دست داد هیچ گرمایی در دستش نبود. گفت: احمد، امشب چند تا از بچه ها جایی جمعن. گفتم شاید تو هم بدت نیاد که بیای. صدای محمد زمانی به قدری ملتمسانه و غمگینانه بود که احمد را تحریک کرد. پرسید: کیا جمعند؟ معیری و چند نفر دیگه. میدانست که احمد چه ارادتی به معیری دارد. فرهاد عمادی اضافه کرد: سراج و جیلانی و فخر حسینی هم هستن. کجا؟ خونه فرشاد. کدوم فرشاد؟ نمیشناسیش؟ بچه خوبیه. تازگی ها از فرنگ برگشته. چه کاره است؟ شعر میگه، داستان میمیسه، درست نمیدونیم. احمد علیپور قبول کرد و همگی راه افتادن به طرف گالانت فرهاد عمادی. بعد رفتن به طرف مقصد. محمد زمانی به نظر میرسید ناآرام است. نمیتوانست در خانه ماندن را تحمل کند، نه به خیابان آمدن، نه ماشین سواری، نه پیاده روی، نه حرف زدن، نه سکوت، نه هیچ. کاملا ناآرام و مضطرب بود. خیابانها آخرین گلگلهای یک روز پرجوش و خروش را می زد. می توانستی حس کنی که خیابان همه فریادهایش را کشیده و حالا دارد به سمت استراحت می رود. آن تعداد تظاهر کنندگان خستگی ناپذیری که هنوز در خیابان بودند، پرندگان لجوجی را بیاد می آوردند که تا تاریکی زور نیاورد به سوی لانه پرواز نمی کنند. احمد و محمد و فرهاد به آنها نگاه می کردند. مشتای برافراشتشان را تکان می دادند و فریاد می زدند: نه سازش، نه ذلت، نه شاه، نه سلطنت، یا فتح یا شهادت. و گروهی زن که از پی مردان می آمدند جواب می دادند: از آسمان ایران، از آسمان ایران، گر تیر فتنه بارد نهضت ادامه دارد. صدای مصمم زنان که خصوصا در مصرع آخر اوج می گرفت دل احمد علیپور را تکان می داد و عمیق‌ترین احساسات او را همراه خود می برد. زنان با چادرهای خود به نظر می رسید که تاریخ را جلو می راندند. محمد زمانی ناگهان به حرف آمد و از احمد پرسید: اوضاع را چطور می بینی؟ احمد گفت: نمی تونم کلمه مناسبی پیدا کنم. حس می کنم روی قله زمان ایستادم و دارم تاریخ رو تماشا می کنم. به نظرم میرسی که تاریخ داره ورق میخوره و فصل نوی آغاز میشه. این سعادت کمی نیست که آدم شاهد چنین لحظه‌ای باشه. نه محمد جان. محمد زمانی آهسته سر تکان داد به موافقت، ولی نگاهش دوباره گم شد. در اندیشه یا خاطره غم‌آلود نامعلومی فرو رفت. احمد علیپور سرش را برگرداند که او را آزاد بگذارد، ولی در دلش با خود گفت: ای کاش می دونستم که چه چیزی یا چه کسی تو رو داره آزار میده محمد جان. اون وقت حتما بهت کمک میکردم که رها بشی از این عذاب. اما حیف که حرف نمی زنی. گلانت فرهاد عمادی در حال حرکت بود و احمد و محمد در فکر. وقتی به مقصد رسیدند همه آمده بودند. معیری و سراج و فخر حسینی و جیلانی. فرشاد میزبان جوان لاغرندام 20 چند ساله‌ای بود. با هم دیگر سلام و روبوسی کردند و بعد نشستند. فرشاد جوان صمیمی و خوشروی بود. به معیری و محمد زمانی توجه احترام آمیز خاصی نشان میداد، ولی با بقیه فقط مهربان و مؤدب بود. خانم جوانی توی آشپزخانه مشغول حاضر کردن خوراکی بود. لابد همسر فرشاد بود. فرشاد دست احمد علیپور را گرفت و به سمت خانمش برد تا او را معرفی کند. خب دوستان عزیز، 14 قسمت رمان زنده باد مرد رو شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 2:30 بامداد. متشکرم از توجه و عنایت شما. تا این لحظه به برنامه های رادیو تهران از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لابلای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه‌ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگوی می کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می کنیم. صوفی بیا که آینه صاف است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. عنقا شکار می نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست صوفی عالی مقام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روضه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار به سال دوام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عمر، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
بیت یک.
صوفی بیا که آینه صاف است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را.
گزارش ساده بیت.
ای صوفی بیا، از ایرا که آینه جام بی زنگار است و اندران پاکی و پاد آلودگی باده سرخ فام را می توانی بنگری.
گزارش ادبی بیت.
ای صوفی دلق پوش صومعه، بیا بیا و ببین، از ایرا که آینه جام بی زنگار است و اندران پاکی و پاد آلودگی باده سرخ فام را می توانی بنگری، و از آن روی است یاران را صفایی از می لعلش که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی گیرد، و از پرتو چنین می لعل فامی راز نهانی گوهر هر کس را می توانی دانست.
دوستان، با پیگیری این برنامک ها شما با اندیشه های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.
نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها، پذیراییتون کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه.